أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که آیا تقدیم احرام برای حج از یوم الترویه جائز است یا جائز نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند که اطلاقات اقتضا میکنه عدم جواز آن را. ما مخالفت کردیم، عرض کردیم همچو ظهوری ادله‌ای که میگوید احرم بالحج یوم الترویه در حرمت تقدیم احرام از یوم الترویه ندارد، ولذا ما مشکلی نداریم، تمسک به اطلاقات میکنیم برای جواز تقدیم احرام نسبت به یوم الترویه. مرحوم آقای خویی بعد از این که دلیل منع از تقدیم احرام را از یوم الترویه تام میداند، فرموده است صحیح معتبره اسحاق ابن عمار یک توسعه به ما داده. در مورد شیخ کبیر و مریض و مرئی که تخاف الحیض، مرئی که تخاف الزحام، البته این روایت مرئه نداره، شیخن کبیرن او مریرن یخاف و زغات الناس و زهامهم ام از زن اومد، این شخص میتونه زودتر محرم بشه. اما رجل صحیح تا 3 روز زودتر میتونه محرم بشه. روز 5، 6، 7. اما زودتر از روز 5 بخواد محرم بشه برای حج، رجل صحیح جایز نیست این کار رو بکنه. مگر خارج بخواد بشه از مکه لحاجت عرفیه، او هر چه زودترم باشه مهم نیست، محرم بشه به حج و خارج بشه لقضاء حاجته العرفیه. عرض ما اینه که این معتبره اسحاق ابن عمار ربطی به تقدیم احرام نداره، این مربوط به خروج الی منا هست. یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانن و یتروه بذالک المکان، شیخن کبیرن او مریضن یخاف و زغات الناس و زهامهم یحرم بالحج و یخرج الی منا قبل یوم الترویه. بحث خروجه. حالا شما میگید آقا احتمال ندارد که خروج ممنوع باشد. خب اگر احتمال ندارد خروج حرام باشد، حمله بر کراهت بکنید. اگر احتمال عرفی داره که حرام باشه خروج قبل از یوم الترویه به منا فهوه، اگر احتمال حرمت ندارد حمله بر کراهت بکنید. چرا معنای روایت رو عوض میکنید؟ اما اگر من محرم شدم در مکه ماندم، این روایت من نمیکنه. مرحوم علامه بعد از نقل کلام شیخ طوسی که فرمود رجل صحیح نباید خارج بشود از مکه قبل یوم الترویه، ولی شیخ کبیر و مریض میتواند تا 3 روز زودتر از یوم الترویه محرم بشود و خارج بشود به سمت منا، مرحوم علامه فرموده که لعل مراد مرحوم شیخ طوسی شدت استحباب باشه، یعنی شدیداً مستحب است که در مکه بمانند حجاج تا یوم الترویه، و الا نمیشه که مراد ایشان این باشه که حتما باید بمانند، حق ندارند محرم بشن زودتر و خارج بشن به سمت منا. مثل اینکه علامه هلی براش واضحه که این حکم نمیتونه حکم الزامی باشه. به هر حال اگر ما احتمال عرفی بدیم که خروج قبل یوم الترویه حرام باشد، ملتزم میشیم به این معتبره، ولی ربطی نداره به بحث حرمت احرام قبل یوم الترویه که آی خویی استفاده کردن. خب از این بحث بگذاریم. بله، اونایی که خارج می شدن قبل از خروج محرم می شدن. کلام در اینه که ما اگر محرم شدیم ولی خارج نشدیم، این روایت میگه این کار ممنوع است. این روایت راجع به کسانی که، خوب دقت کنید، اگر شما از روایات استفاده کردید من از تقدیم احرام را از یوم الترویه مثل خویی، این روایت تجویز میکنه تقدیم احرام و خروج را، احرامی که مقدمه خروج هست. اما اگر میخواید در مکه بمانید، میگید در این روزهای نزدیک به حج کرایه ها میره بالا، بذار دو سه روز زودتر از روز هشتم برم مسجد الحرام، میخوام محرم بشم، برم اونجا محرم بشم ولی تو مکه میمونم تا روز هشتم ذیحجه. خب آی خوی، شما که فرمودید تقدیم احرام بر یوم الترویه ممنوع است، این معتبر اسحاق بن عمار هم که نمیگه تقدیم احرام تا سه روز قبل از یوم الترویه مجاز است مطلقا، فوقش میگه تقدیم احرام برای هدف خروج به منا جایز است، آخرش اینو میگه دیگه. بله، چرا احتمال فرق نمیدیم؟ چجور شما اگر حاجت عرفیه داشتید میگه 10 روز جلوتر هم محرم میشه انسان به احرام حج برای قضای حاجت عرفیه میره بیرون مکه؟ خب اینم فوقش داره گفته اگر میخوایی بری منا اونجا استراحت کنی میتونی زودتر محرم بشی، تا 3 روز زودتر محرم بشی بری منا استراحت کنی، اما اگر محرم میخوایی بشی تو مکه بمونی. این معتبر اسحاق بن عمار اینو نمیگه. اگر شما احرام قبل از یوم ترویه رو ممنوع بدونی طبق قواعد اولیه، فوقش معتبر اسحاق بن عمار میگه تقدیم احرام بر یوم ترویه در صورتی جایز است که بخوای خارج بشی قبل از یوم ترویه به سمت منا، بیشتر از این نمیگه. بله، ما که معتقدیم عمومات و اطلاقات اقتضا نمی کنند حرمت تقدیم احرام را بر یوم الترویه، ما که علی القاعده میگیم جایز است تقدیم احرام، و این معتبر اسحاق بن عمار هم اگر نهی کرده از خروج قبل از 3 روز مونده به یوم الترویه، نهی از خروج کرده نه نهی از احرام. خب از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به این هست که احرام یوم الترویه که مستحب است، انسان مستحب است که بعد از نماز ظهر محرم بشه. یا بعد از نماز ظهر و عصر یا قبل از نماز ظهر و عصر. کدوم؟ بعضی ها گفتن قبل از نماز ظهر و عصر، عند زوال شمس محرم بشید، اما برید منا نمازتون ظهر و عصرتون رو تو منا بخونید، بعض روایات گفته زوال شمس که در روز ترویه شد نماز واجبتون رو بخونید بعد محرم بشید در مسجد الحرام. فصل المکتوبه ثم احرم بالحج. حالا این صل المکتوبه هم اختلافه، یعنی صل ظهر یا نه صل المکتوبه نماز عصر هم مکتوبه است دیگه، نماز عصر هم فریضه است، میشه صل ظهر و العصر. منشأ اختلاف اینه، اونایی که میگن مستحب است متمتع عند زوال شمس محرم بشه و بره نماز ظهر و عصرش رو در منا بخونه، مثل شیخ در نهایه و مبسوط، شیخ مفید، سید مرتضی، اینجوری میگن، میگن عند زوال شمس محرم بشید تو مسجد الحرام، این مستحبه، برید سمت منا، حالا فوق ساعت 2 و 3 میرسید منا، اشکال نداره اونجا نماز ظهر و عصرتون رو بخونید. محقق در شرایع میگه یستحب للمتمتع ان یخرج الى عرفات بعد ان یصلی الظهرین. من شای این اختلاف، اختلاف در روایات. صحیحه معاویه ابن عمار اینجور داره، اذا کان یوم الترویه ان شاء الله، ان شاء الله زنده بمونی تا اون موقع، معناش این میشه دیگه، اذا کان یوم الترویه ان شاء الله فاغتسل والبس ثوبیک وادخل المسجد حافیان و علیک السکینه والوقار ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الحجر، حجر اسماعیل، ثم اقعد حتی تزول الشمس، اذان ظهر بگن، فصل المکتوبه نماز واجب رو بخون، و احرم بالحج حتی تأتی منا. و این ظاهرش اینه که احرام مستحب است که بعد از نماز ظهر باشد. این که محقق حلی در شرایع فرموده بعد از نماز ظهر و عصر، این بعیده، چون در اون زمان متعارف بود نمازها را در 5 وعده میخوندن و ظاهر اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه اشاره به نماز ظهره، و الا میگفت فصل المکتوبتین، نمیگفت فصل المکتوبه. خب خلاف ظاهره اینی که شما میفرمایید، این خلاف ظاهره، برای اینکه اون زمان متعارف بود اذان ظهر که میگفتن نماز ظهر میخوندن، ساعت حدودا 4 نماز بین 3:30 تا 4:30 حالا نماز عصر میخوندن، برای اینکه اون زمان اینجور بود. شما شک دارید؟ یعنی میگید در مسجد الحرام هیئت عزاداری حضرت ابوالفضل را مینداختن بعد از نماز ظهر عصر؟ اون زمان جو اونجا همین بود دیگه، نماز ظهر میخوندن، اذان ظهر، نماز عصر هم چند ساعت بعد از نماز بعد از چند ساعت نماز عصر میخوندن. روش شیعه الان که حاکم نبود که جمع کنن بین صلوات، بین نماز ظهر و عصر. عرض کردم فصل مکتوبه داره، فصل مکتوبتین که نداره که. خب این راجع به اینا. در مقابل این روایت صحیحه دیگر معاویه ابن عماره، فلما کان یوم الترویت عند زوال الشمس امر، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله، امر الناس ان یغتسلوا و یحلوا بالحج. یحلوا بالحج، اینو عرض کنم خدمتتون، یعنی رفع صوت، نه به تلبیه. رفع صوت به اینکه نیت بکنن، فرض الحج بکنن، همونی که میگید اتمت تعب العمرت الالحج یا احجو، جهتش اینه که مستحب است تلبیه رو انسان در مسجد الحرام نگه، تربیه رو بره در رقطا یا رفضا که حوالی قبرستان معلا هست، معلات، قبرستان معلات، قبرستان ابو طالب، اونجا مستحب به انسان تلبیه رو بگه. این روایات داریم، سنت پیامبرم ظاهرا این بوده. بله، نه عطر تلبیه، بل فضلا ان تؤخر التلبیه الى الرقطاء دون الردم. حالا اینو بعدا عرض میکنم. خب خب و یحلوا بالحج و هو قول الله الذي انزله على نبيه فاتبعوا ملت ابراهيم فخرج النبي و اصحابه محلين بالحج حتى اتوا منا فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخره والفجر. اینا رو در منا حضرت انجام دادن، یعنی ظهر و عصر روز ترویه رو هم در منا خوندن. ظاهرش اینه پیغمبر برای چی تعمد داشت نماز ظهر و عصر رو در منا بخواند با اصحاب؟ صحیحه دیگه هم داریم، باز مال معاویه بن عمار، اذن تهیت الى منا، دعایی میگوید بخوان، ثم تصلی به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخره والفجر. و این ترغیبه به این که نماز ظهر رو در منا بخوانید. والامام یصلی به الظهر لا یسعه الا ذلک. امام یعنی امیرالحاج واجب است نماز ظهر و عصرش را در منا بخواند، نه در مکه. و موسع اون لک، اما شما که امام نیستید، امیرالحاج نیستید، موسع اون لک ان تصلی به غیرها ان لم تقدر، ان لم تقدر، یعنی بهتر از شما هم در منا نماز ظهر عصر بخونید، ولی اگر عرفاً مشکل داشتید شما می توانید خارج منا نماز ظهر عصر بخونید. اما امام یصلی به منا از ظهر لا یسعه الا ذلک. امام عرض کردم به معنای امام المسلمین نیست، ظهور امام همونطور که فقها گفتن یعنی امیر الحاج. در روایت هم داریم که امام صادق علیه السلام به امیر الحاج تعبیر کردن الامام، که این رو بعدا توضیح خواهیم داد. امیر الحاج نه، حالا این رو توضیح میدم. امیرالحاج کیست؟ امیرالحاج این در منا باید نماز ظهر عصر بخواند، ولی مردم مستحب است در منا نماز ظهر عصر روز ترویه را بخواند. خب روایت عمر بن یزید، اذا کان یوم الترویه صلی رکعتین خلف المقام ثم اهل بالحج و صل الظهر انقدر تا به منا. خب پس یه روایت میگه که نماز ظهر رو در مسجد الحرام بخون بعد محرم بشو به حج. روایات دیگه میگن که نماز ظهر است و برو در منا بخون. خب مقتضای جمع الفی اینه که بگیم مخیری در مقام عمل به استحباب، مخیری بین این دو کار. ولی ظاهر تعبیر انقدر تا صل الظهر انقدر تا به منا اینه که افضل اینه که در منا نماز ظهر و عصر رو بخونیم در روز هشتم ذیحجه. فل افضل اینه که در مسجد الحرام بخونیم. متفاهم عرفی اینه. پیغمبرم علی‌القاعده فرض افضل تام رو انتخاب میکنن دیگه، که اصحابشون رو بردن در منا، در اونجا نماز ظهر رو عصر خوندن. کثرت جمعیت تو این چند روز چه کار میکرد؟ دیگه ظاهرش این که پیامبر امر کرد فخرج النبی و اصحابه مهلین بالحج حتی اتوا منا فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر در منا. این ظاهرش اینه که پیغمبر مردم رو سوق دادن به طرف منا برای نماز ظهر عصر در منا. به هر حال اون تعبیر صل الظهر انقدر به منا تعبیر واضحی است که میخواد ترغیب کنه تا میتونی نماز ظهرتو در منا روز هشتم بخون. خب راجع به این که روایات اجازه بدید، پس خلاصه عرض ما این شد که افضل این است که نماز ظهر و عصر را در منا روز هشتم ذیحجه بخوانند، شب رو در منا بیتوته می کنند، صبح حرکت می کنند میرن طرف عرفات. البته الان این روش بین شیعه منسوخ شده، حالا نمیدونم، به هر حال الان دیگه شیعه شب، نه کلن شیعه ها دیگه شب عرفه منا نمیرن. بعضیا از آیون میخواستن عمل به سنت بکنن، شب عرفه رفته بودن منا تا صبح تو چادرها بودن. خب اینها ده بودن همه اهل سنتن، شیعه ای در کار نیست. نه نمیرن، سنی های عراق میرن، سنی های ایران هم میرن شب عرفه میرن منا، ولی شیعه ها مستقیم میرن سمت عرفات، ولی از این مستحبات متروک هست. حالا بله بله، این راجع به امام، راجع به غیر امام. اما راجع به امام عرض کردم امام از روایت استفاده میکنیم که واجب است در منا نماز ظهر است بخواند و واجب است شب را امام در منا بیتوته کند. امام کیه؟ خوشبختانه الان ما امیرالحاج نداریم. امیرالحاج اونیست که کل حجاج را سرپرستی میکنه و همراه با اونهاست در مناسک، و الا هر شهری بالاخره یک ممکنه رئیسی داره، هر کشوری یه رئیسی داره. به این نمیگن امیرالحاج. امیرالحاج که تعیین میکرد خلیفه، در تاریخ کامل تاریخ نگاه کنید، الکامل فی التاریخ، میگه مثلا سال فلان نصب کردن فلانی رو به عنوان امیرالحاج، سال فلانی شخص دیگری رو نصب کردن به عنوان امیرالحاج که همراه با حجاج مناسک رو انجام میداد و سرپرست کل حجاج بود. خب ولیکن احکامی در فقه داره امیرالحاج، ولو الان ما امیرالحاج نداریم. یکی از این احکام همینه که عرض کردیم واجب است نماز ظهر و عصر را در منا بخواند روز هشتم، شب را در منا بیتوته کند، فردا صبح برسد عرفات. چرا ما میگیم امام مراد امیرالحاجه؟ چون عرض شود خدمتتون که در روایات ما هم هست، صحیحه علی ابن حسن ابن علی ابن یقین از حفص مؤذن نقل میکنه، میگه حج اسماعیل ابن علی بن ناس. اسماعیل ابن علی از بنی عباس بود، سنت 40 و مه. در تاریخ کامل و طبری ما مراجعه کردیم، اسماعیل ابن علی سال 137 و 142 امیرالحاج بوده. سال 140 اصلا منصور دوانقی آمد حج. ظاهرا وقتی خلیفه خودش می اومد حج، دیگه خودش می شد امیرالحاج. اصلا نقل نکردن که اون سال امیرالحاج تعیین کردن. سالهای قبلش امیرالحاج بود، سالهای بعدش هم امیرالحاج بود، ولی سال 140 امیرالحاج نبوده. این تاریخ یه مقدار توش اشتباهه. حالا یا سال 137 بوده که اسماعیل ابن علی امیرالحاج بوده، یا سال 142. حالا فسقط ابو عبدالله علیه السلام عن بغلته، امام صادق علیه السلام از بغلشون افتادن زمین. فوقف علیه اسماعیل، اسماعیل که امیرالحاج بود ایستاد بالای سر امام علیه السلام از باب احترام. فقال له ابو عبدالله علیه السلام سر فان الامام لا یقف، امام نباید بایستد، برو، چون تو امیرالحاجی باید فرماندهی کنی، سرپرستی کنی حجاج را، بالای سر من نیست، برو. امیرالحاج رو ازش تعبیر میکردن به امام و امام، چون امام الحجاج بود. خب بله، مسئله 358. کما لا یجوز للمؤتمر احرام الحج قبل التقصیر، لا یجوز للحج لا یجوز للحاج ان یحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد اتمام النسک قبل طواف النساء. این مسئله مسئله مهمی است. می‌فرمایند که شخصی که حج تمتع به جا می آورد، نه بعد از عمره تمتع تا حج جائز هست عمره مفرده به جا بیاره، و نه بعد از احرام حج تا قبل از تمام شدن اعمال حج جایز عمره مفرده به جا بیاره. میخواد عمره مفرده به جا بیاره، باید صبر کنه، بین فاصله عمره تمتع و حج تمتع حق نداره عمره مفرده به جا بیاره، در اثناء حجم حق نداره عمره مفرده به جا بیاره، صبر کنه، طواف و سعی حج رو که به جا آورد ولو طواف نسا نکرده میتونه بره بره محرم بشه برای عمره مفرده. البته توجه داشته باشید، از روایات استفاده کردیم، عمره مفرده در ایام تشریق مشروع نیست، ولذا کسانی که مثلا روز دهم یا روز یازدهم دوازدهم طواف و سعی حج رو به جا می آورند، خب تا ظهر روز دوازدهم که معمولا مردم منا هستن، بعضیا میخوان همون شب سیزدهم برن محرم بشن به عمره مفرده، این مشروع نیست. در روایت صحیحه داریم که لا عمرت فیها، در ایام تشریق عمره مفرده مشروع نیست. عبارت روایت اینه، صحیح معاویه بن عمار، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم یکن طافا. شخصی محرم شد به حج افراد، آمد مکه، دید وقوف به عرفات فوت شده ازش، وقوف به مشعر فوت شده ازش. حضرت فرمود محرم به حج افراد که فوت بشود ازش وقوفین، تبدیل می شود احرامش به احرام عمره مفرده. ولی یقیم مع الناس حراما، یعنی محرما، ایام التشریق ولا عمره فیها، در ایام تشریق عمره نیست. ایام تشریق روز 11ام، 12ام، 13ام هست، یعنی شب 14 دیگه در عمره مفرده رو باز میکنن. یعنی شرعن میگم و الا خارجن که اهمیت نمیدن به این حکم. روز دهم میشه، چون روز دهم ایام تشریق نیست، اما شب 11ام تا شب 14ام نمیشه. این محرم بود، ولی لا عمرت فیها، چرا ظاهر لا عمرت فی ایام تشریق دیگه، معناش اینه که احرام در ایام تشریق برای عمره مفرده باطل است، ظاهرش اینه دیگه، چون احرام عمره مفرده جزء عمره است، مورد که مخصص نیست، مورد که مخصص نیست. میگه تحلیل میکنه، میگه که موردش بله احرام قبلا بسته بود، ولی مورد که مخصص نیست. لا عمرت فی ایام تشریق اطلاق داره، کسی محرم بشه در ایام تشریق احرامش هم باطله. میگه لا عمرت فی، لا عمرت فی ایام تشریق دیگه ارشاد به عدم مشروعیت عمره است به ما فیها احرام، ولی ذا احرامش هم منعقد نمیشه، ولی ذا اینم باید توجه بشه. حالا در اینجا دو تا فرق، پس یک فرق راجع به کسی است که بعد از احرام حج میخواد عمره مفرده به جا بیاره، مثلا طواف و سعیش رو نکرده هنوز، ایام تشریق هم گذشت، روز 13ام یعنی روز 13ام تموم شد، شد شب 14ام، ایام تشریق گذشت، ولی هنوز طواف و سعی حج نکرده. رفقاش میگن بیا بریم یه عمره مفرده به جا بیاریم، حالا طواف و سعی دیر نمیشه که، برای حج طواف و سعی انجام میدی. آیون میگن نمیشه، تا طواف و سعی نکنی برای حج نمیتونی محرم بشی برای عمره مفرده، ولی قبل از طواف نسا بخوای محرم بشی برای عمره مفرده اشکال نداره. چه فرق میکنه؟ آقایون مثل آقای خویی که این نظر رو دادن راحت توجیه میکنن، میگن آقا تا طواف و سعی رو نکردی هنوز مناسک حج تمام نشده، مشروع نیست عمره مفرده در اثناء مناسک حج، وقتی طواف و سعی کردی مناسک حج تمام شد. طواف نسا خارج است از مناسک حج، ولذا میتونی اصلا در ماه ذیحجه طواف نسا رو انجام ندی، بری ماه محرم انجام بدی. الحج و اشهر المعلومات، طواف نسا که جز حج نیست، ولذا شما طواف نسا انجام ندادی قبلش عمره مفرده به جا بیاری مشکل نیست، اون مناسک حج تموم شده. میگیم جناب آقای خویی، ما به شما دو تا اشکال داریم. یک اشکال اینه، شما از کجا میگید طواف نسا جزء حج نیست، خارج از حجه؟ ظاهر ادله اینه که علی المتمتع ثلاثه اطواف بالبیت، علل متمت ثلاثت و اتوامن بلوید، یعنی تو حج تمتع سه طواف داریم، طواف عمره تمتع، طواف حج، طواف نسا. علل متمت ثلاثت و اتوامن بلوید و سعیان و این صفا و المروه. ظاهرش اینه. شما چرا میفرمایید طواف نسا جز حج نیست؟ ظاهر اینه دیگه، علل متمتع ثلاثت و اطواف بالبیت. حالا حداقل آیخویی این ظهور قبول داره، شما قبول نداره، آیخویی میگه، آیخویی قبول داره که اینها ظاهر است در ارشاد به جزئیت. پس چرا شما میگید طواف نسا جزء حج نیست؟ آیخویی میگه ها، صحیحه معاویه ابن عمار میگه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، دیگه بهتر از این، طواف بعد الحج، طواف النساء شد طواف بعد الحج، یعنی خارج از حج است. میگیم جناب آقای خویی این روایت رو کامل بخونیم ببینیم آیا واقعا طواف بعد الحج یعنی طواف نسا خارج از حج است، احکام حج را ندارد و لذا فرمودید در ماه محرم هم می شود طواف نسا حج را به جا آورد، الحج و اشهر معلومات شامل آن نمی شود. خب روایت رو کامل می خونیم ببینید. لا یکون قرانون حج قران الا بسیاق الحج و علیه، یعنی بر این حج، بر این قارن، بر این قارن است طواف بالبیت و سعی و طواف بعد الحج. اما راجع به متمتع و اما المتمتع فعلیه ثلاثت و اطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه. آقا علت این که به طواف نسا در حج قران فقط، نه در حج تمتع، تعبیر کردن طواف بعد الحج، اینه که در مقابل طواف فریضه حج قران، طواف فریضه حج قران یا واجب است یا افضل است قبل از وقوف این باشه. طواف فریضه در حج قران و افراد یا واجبه یا افضله که قبل از وقوفین انجام بشه. در مقابل اون طواف قبل الوقوفین میخواستن بگن یه طوافی هم هست در انتها بعد الوقوفین، گفتن طواف بعد الحج. پس چرا در متمتع نگفتن این تعبیر رو؟ ظهور ندارد طواف بعد الحج در حج قران، یعنی که یعنی طواف نسا جزء حج نیست. نه، الحج و عرفه به خود وقوفین، فاتح الحج یعنی فاتح الوقوفان، یک طواف فریضه داریم در حج افراد و قران، این طواف قبل الوقوفین مستحب است یا واجب است قبل از وقوف این طواف کنی. بعد میگه طواف فریضه، طواف فریضه، طواف قدوم میگن بعضی موقع، بعضی ها طواف قدوم، طواف فریضه و طواف بعد الحج، یعنی در انتهاء حج، نه اینکه خارج است از حقیقت حج. این ظهور نداره در این مطلب. شاهدش اینه که در متمتع اینجور تعبیر نکردن. اگرم مجمل بشه این روایت بگید آقا بالاخره احتمال داره فرمایش آقایی درست باشه، یعنی طواف خارج عن حقیقت الحج، نه طواف فی انتهاء الحج در مقابل طواف فریضه در حج قران و افراد که فی ابتداء الحج است، بگید محتمل است کلام آقایی درست باشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. میگیم خیلی خوب، روایت دیگه داریم که اون روایت این قیود درش نیست. روایت صحیحه داریم، در روایت صحیحه تعبیر اینجور میکنه، میگه که صحیحه منصور ابن حازم، علل متمتع بالعمرت الالحج سلاست و اکوافن بالبیت. شما ها که قبول دارید ظاهر این روایات ارشاد به جزئیته. در صحیحه معاویه بن عمار توافن بعد الحج چون داشت، ممکنه مایسرال القرینیه بدون آی خویی، ولی تو صحیح منصور بن ناظم که مایسرال القرینیه نداره، ظاهرش ارشاد به جزئیت تواف فریضه در عمره و تواف فریضه در حج و تواف نسا، ظاهرش اینکه اینا جزء حج هست، ولذا بعید نیست که تواف نسا آخرین جزء حج باشد. بله عمدن هم ترک کنیم حج ما باطل نمی شود، ولی اختصاص به تواف نسا نداره که عمدن ترک بکنیم حج ما باطل نشود. ممکن است یه جزء باشه ولی عمدن هم ترک کنیم حج ما باطل نشود، مثل مبیت به منا، مثل وقوف به عرفات و مشعر بیش از مقدار رکن جزء حج است، ولیکن عمدن هم ترک کنیم فقط به مقدار یک دقیقه در عرفات باشیم، یک دقیقه در مشعر باشیم، حج ما صحیح است. طواف نسا هم عمدن ترک کنیم حج ما صحیح است، ولیکن جزء حج احکام حج رو داره عرفاً، الحج و اشهر و معلومات باید در ذی حج انجام بدیم. حالا ما میگیم که آی خوی طبق مسلک خودشون فرمودن طواف نسا خارج از حج است، ولذا میشه عمره مفرد قبل از طواف نسا حج به جا آورد. اشکال مبنایی به ایشان کردیم، ولی یک اشکال بنایی با آقای زنجانی داریم. میگیم جناب آقای زنجانی، شما که قبول دارید طواف نسا جزء حجه، شما که قبول دارید طواف بعد الحج به معنایی که آقای خویی گرفتن نیست، که طواف خارج است از حقیقت حج، نه میگه توافن بعد الحج یعنی توافن فی انتهاء الحج در مقابل تواف فریضه حج قران که توافن فی ابتداء الحج قبل الوقوفه، شما چرا فرق گذاشتید بین تواف نساء و تواف و سعی؟ چه فرق میکن؟ من وقتی تقصیر کردم عرفاً دیگه محرم نیستم در روز عید قربان، منتها نسا و تیب برم حرامه، طواف و سعی حج بکنم تیب حلال میشه در حج تمتع، در حج قران و افراد که تیبم حلال میشه با همون تفصیل، طواف نسا بکنم نسا حلال میشه، پس با تقصیر از احرام خارج میشم عرفاً، یحل له کل شی الا تیب و نسا، طواف و سعی کنم یحل تیب نسا، طواف نسا بکنم یحل تحل نسا. آقا چجور شد شما قبل از طواف و سعی حج میگید عمره مفرده مشروع نیست، ولی قبل از طواف نسا عمره مفرده مشروع است، با اینکه طواف نسا رو هم شما جزء حج میدونید؟ چه فرق است بین طواف نسا و طواف سعی؟ اگر روایت خاصه ای داریم بفرمایید، ما که روایت خاصه ای پیدا نکردیم تا حالا. اگر علل قاعده می فرمایید ما فرق بین این دو رو نمی فهمیم، ولذا به نظر ما اشکال مشترک هست، چه قبل از طواف نسا چه قبل از طواف سعی، این اگر عمره مفرده مشروع نباشه باید در هر دو بگیم، ولیکن لقائل ان یقول، دلیل شما بر این که بعد از تقصیر در حج ولو قبل از طواف و سعی نمی شود محرم شد به عمره مفرده، دلیل شما بر این مطلب چیه؟ اینکه عرفاً محرم نیست تا بگید المحرم و لا یحرم و ثانیاً، معنا نداره به محرم بگن احرم بعد از تقصیر و حج تمتعی که دیگه محرم نیست، پس صدق میکنه رفت تنعیم محرم شد چون عرفاً محل شده بود با تقصیر، وقتی میتونه محرم بشه چه اشکال داره قبل از طواف و سعی محرم بشه برای عمره مفرده؟ حالا طواف و سعیشو انجام نداده، طواف نسایشو انجام نداده، بعدن انجام میده. تأمل بفرمایید در این اشکال، انشاءالله تا فردا.